أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با مسئله دوم از احکام کفارات بود. موضوع این مسئله این بود که آیا با تکرار مفطر کفاره هم تکرار می شود؟ یا کفاره تکرار نمی شود. در این مسئله دوم جناب صاحب عروه اعلی الله مقامه سه فرع را بیان فرمود. فرع اول تکرار مفطر در دو روز یا بیشتر بود که در هر روزی مفطر را انجام داده، در اونجا فرمود که قطعاً تکرار است. فرع دوم تکرار مفطر فی یوم واحد، در یک روز چند بار مفطر را انجام می‌دهد و مفطری که غیر از مجامعت و آمیزش باشد. سایر مفطرات، مفطرات رو که گفتیم 10 مورد هست طبق فتوای صاحب عرفه. مسئله مجامعت رو در این فرع دوم مطرح نمی کنیم و بقیه مفطرات نهگانه دیگر رو در اینجا جناب صاحب عرفه می فرماید که اگر این مفطرات تکرار بشود مطلقا موجب تکرار کفاره نمی شود. مطلقا اشاره است به تفصیل هایی که در مسئله داده شده، که در اینجا گفتیم در اونجایی که مفطر در یک روز چند بار تکرار بشه 4 قول وجود دارد. قول اول، قول مشهور بین متأخرین و مختار صاحب عروه و تمام محشین عروه هست که مختار ما هم همین بود، که با تکرار مفطر کفاره تکرار نمی شود مطلقا. قول دوم قول محقق ثانی است و شهید ثانی هم به این قول متمایل شدن فی الجمله، و او این است که با تکرار مفطر کفاره هم تکرار می شود مطلقا. قول سوم قول ابن جنید اسکافی است. ایشان فرموده است که اگر مفطری را انجام داد و بعد از اون مفطر کفاره را پرداخت کرد و بعد از پرداختن کفاره مفطر دیگر را دوباره انجام داد، در این صورت تکرار می شود. اما اگر بین این دو مفطر کفاره را پرداخت نکرده باشد، در این صورت تکرار نمی شود. مثلا 5 بار اکل و شرب را انجام داده و بعد از 5 بار بینشان هیچ کفاره ای نداده، حالا میخواد کفاره بده، یه دونه کفاره میده. اما اگر مفطر اول را انجام داد کفاره داد، بعد از پرداخت کفاره بار دوم مفطر را انجام داد، دوباره باید یک کفاره دیگر بدهد. و اگر دوباره بعد از مفطر دوم کفاره داد، مرتبه سوم مفطر را تکرار کرد، دوباره باید کفاره بدهد. پس بنابراین قول سوم تفصیل می‌دهد بین اونجایی که کفاره بدهد بین المفترین یا کفاره ندهد. اگر کفاره داد باید تکرار کند، اگر کفاره نداد یه دونه کافی است. و اما قول چهارم، قول جناب علامه حلی رضوان الله تعالی علیه است که ایشان یه تفصیل دیگری داده. حضرت علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب مختلف الشیعه اینطور فرموده، فرموده است مفتر دو صورت داره، یا متحد الجنس یا متغایر الجنس. متحد الجنس یعنی یک مفتر را چند بار تکرار کنه، مثلا 5 بار اکل، یا فرض کنید 5 بار شرب، یا مثلا 5 بار ارتماس فلما، اینو میگیم متحد الجنس. متغایر الجنس اونجا ایست که مفتر دوم فرق کند با مفتر اول، مثلا اول اکل انجام داده، بعد شرب انجام داده، بعد ارتماس فلما انجام داده، این میشه متغایر الجنس. یعنی جنس اون موجب کفاره جنسش مختلفه. خب حضرت علامه میفرماید اگر این مفترهایی را که مرتکب شده است متغایر الجنس، کفاره متعدد میشه، هر یک جنس خاص از مفتر یک کفاره جداگانه داره، برای اکل یک کفاره، برای شرب یک کفاره، برای ارتماس هم یک. اما اگر اون مفتراتی که مرتکب شده است متحد الجنس، مثلا 3 بار ارتماس فلماء، می‌فرماید اگر متحد الجنس، اینجا باز دو صورت پیدا می‌کنه، یک وقت بین این دو مفتر کفاره داده، یه وقت کفاره نداده. مثلا فرض می‌کنیم شخصی که 2 بار ارتماس فلماء کرده که متحد الجنس، اگر بعد از ارتماس اول کفاره داد، دوباره ارتماس دوم انجام داد، 2 تا کفاره باید بدهد. اما اگر در متحد الجنس بین 2 مرتبه کفاره را نداده، بدون کفاره هی تکرار کرده اون مفتر را، یه دونه کفاره میدهد. پس اول ایشون میفهمه ببینیم این مفترهای متعدد متغایر الجنس یا متحد الجنس. اگه متغایر باشه مطلقا با تکرر کفاره مکرر میشه، اما اگر متحد الجنسه، اینجا در صورتی که بین المفترین کفاره داده کفاره متعدد میشه، اگر بین المفترین کفاره نداده در این صورت کفاره متعدد نمیشه. این اقوال 4 گانه بود که در جلسه قبلم گفته بودیم و الان مجدداً تکرار شد. گفتیم از بین این اقوال 4 گانه مشهور بین متأخرین همون قول 4مه که جناب محقق حلی در شرایع پذیرفتن، بعد از ایشان هم خیلی ها قبول کردن و صاحب عروه محشین عروه هم همه پذیرفتن و قبول کردن. مختار ما هم همین بود. دلیل این قول اول رو ما در جلسه گذشته بیان کردیم. بحث این جلسه ما از اینجا شروع می شود. دلیل قول دوم. دلیل قول دوم که محقق ثانی بیان فرموده، شهید ثانی هم متمایل به این قول شدند. یعنی فرموده ان که دلیل ایشون خوبه اگر اجماع بر خلافش نباشد. به این کیفیت در کتاب مسالک شهید اینطور فرمودن انه الاصح، بعد از آنی که این قول را نقل کردن، قول محقق ثانی که استادشون هم هست، محقق ثانی استاد شهید ثانیه، فرموده است انه الاصح، این قول قول اصح، ان لم یکن سبق بالاجماع علی خلافه، انه الاصح ان لم یکن سبق بالاجماع علی خلافه، اگر مسبوق به اجماع بر خلافش نباشد. خب حالا باید ببینیم که دلیل این قول دوم چیه. جناب محقق ثانی دو تا دلیل در اینجا دارن. دلیل اول تحت عنوان اصالت عدم تداخل، اصالت عدم تداخل، توضیح این دلیل متوقف بر بیان دو مقدمه است. یک، مقدمه اول این است که هر یک از موجبات کفاره سببی است برای وجوب کفاره، هر کدام یه سببه، اکل یه سببه، شرب یه سببه، ارتماس فلما یه سببه. فرض بفرمایید ارزم به حضور شما که فرو بردن قبار غلیظ به حلق یک سببه، مثلا احتقان بالمایه یک سببه و الی غیر ذلک. هر یک از موجبات کفاره سببی می باشد برای لزوم و وجوب کفاره. یک، مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که مقتضای قاعده اگر دلیل خاص نداشته باشیم آن است که هر سببی مسبب خود را ایجاد می کند. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که این شخص سه سبب یا چهار سبب برای کفاره را ایجاد کرده. خب مقتضای قاعده چیه؟ اگه دلیل خاص نداشته باشیم مقتضای قاعده این است که این اسباب تداخل نمی کنن، هر سببی مسبب خودش رو به وجود میاره. پس چهار تا بار مفتر رو انجام داده، چهار بار سبب رو ایجاد کرده، چهار تا مسبب میخواد، چهار سبب چهار مسبب میخواد. به این قاعده میگن اصالت عدم تداخل، یعنی تداخل اسباب، سببها در یکدیگر تداخل نمی کنن. هر سببی برای خودش چی داره؟ مسببی داره. البته این اصالت عدم تداخل اونجاییست که ما دلیل خاصی نداشته باشیم. ممکنه در یه جایی ما دلیل خاص داشته باشیم و تداخل حاصل بشه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید مثل باب وضو. در باب وضو داریم اگر کسی موجبات وضو مکرر ازش صادر بشه، مثلا سه بار دستشویی رفته و بول کرده، یا مثلا فرض بفرمایید دو بار عرضم به حضور شما که بادی و ریحی از او خارج شده که جزء نواقض وضو هست. خب یا مثلا فرض کنید که دو بار یا سه بار خوابیده، اون خوابی که موجب بطلان وضو میشه. خب روایت داریم یه وضو بگیره کافیه. یعنی اینجا الان اسباب با هم دیگه تداخل میکنن، اونجا دلیل خاص داریم. در باب کفاره صوم و موجبات کفاره که روایت نداریم، که دلیل خاصی نداریم. چون که دلیل خاص نداریم بنابراین نتیجه این می شود که اینجا تداخل نمی کنه. وقتی که تداخل نمی کنه پس کفاره هم باید متعدد بشود. این دلیل اولی است که در اینجا جناب محقق ثانی اعلی الله مقامه به او استدلال کرده و این به عنوان دلیل ایشان ذکر شده. خب این دلیل اول به نظر می رسد که ناتمام است، همونطوری که بزرگان فرمودند در کتاب جواهر، در کتاب مستمسک، در کتاب مستند عروه اشاره فرمودند و مطلب هم صحیح است. فرمودند این استدلال ناتمام است. چرا؟ کدام مقدمه از این دو مقدمه اشکال داره؟ فرمودن مقدمه اول اشکال داره. فرمود چی؟ هر یک از موجبات کفاره سبب مستقلی هست برای وجوب کفاره. این باید مورد دقت قرار بگیریم، مقدمه اول. به این بیان میگیم که موجب کفاره وقتی که انجام شد و اون شخص مرتکب شد، اون مفطر را انجام داد، روزش باطل شد، افطار شد و روزه از بین رفت، اینجا کفاره است. اما وقتی که مفطر دوم را انجام میدهد، ببینیم اینم سبب است برای کفاره یا نه؟ میگیم نه دیگه، این سبب نیست. چرا؟ چون کفاره اونجا میاد که عنوان افطار صدق کنه، یعنی صومش را باطل کنه. در حالی که این شخص با ارتکاب مفطر اول صومش باطل شد، دیگه صومی نداره که بر مرتکب شدن مفطر دوم عنوان افطار صدق بکنه. در واقع میخوایم بگیم اون چیزی که سبب است برای کفاره عنوان افطاره. عنوان افطار بر مفطر اول صدق میکنه. وقتی که مفطر اول آمد و روزه رو باطل کرد، این مفطر دوم که انجام میشود در زمینه ای واقع شده که این آقا اصلا روزه ای نداره، پس عنوان افطار صدق نمیکنه. وقتی که عنوان افطار صدق میکنه، پس کفاره واجب نمیشه. اینجا الان در جایی هست که در واقع عنوان افطار بر اون دومین موردی که انجام میدهد صدق نمی کنه. اونی که سبب کفاره است عنوان افطاره و این عنوان فقط در ارتکاب مورد اول صدق می کنه. در مورد دوم دیگه صدق نمی کنه، در مورد سوم صدق نمی کنه. پس بنابراین دقت کنید اینجا اصلا جای پیاده کردن تداخل اسباب نیست، چون اصلا دومی سبب نیست تا بگیم آیا با اولی تداخل می کند یا تداخل نمی کند. این دلیل اولی است که محقق ثانی اعلی الله مقامه به او استدلال نموده. اما دلیل دوم، دلیل دوم برای این که بگیم با تکرار موجب کفاره، کفاره هم مکرر میشه، متعدد میشود. فرمایش محقق ثانی. دلیل دوم از طریق وجوب امساک. این هم دو مقدمه دارد. یک، مقدمه اول این است که شکی نیست که وقتی مفطر اول را انجام بدهد برای اون شخص لازمه که بعد از ارتکاب مفطر اول بازم امساک کنه. البته این حکم فقط مال روزه ماه رمضانه، یعنی وقتی که این شخص در ماه رمضان مفطر را مرتکب شد، مفطر اول را، واجبه که دیگه تا غروب چیزی را انجام نده و این یک حکم تعبدی است از سوی خدا بر اساس حرمت ماه مبارک رمضان، که این شخص ولو الان روزه ندارد اما امساک برای او واجبه، که در اصطلاح فقهی بهش میگن صوم تعدبی از باب تعدب و رعایت و حرمت ماه مبارک رمضان، این امساک برش واجبه، این یه مقدمه. و اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه است که با ارتکاب مفطر دوم این مکلف با وجوب امساک مخالفت کرده، چون با وجوب امساک مخالفت کرده باید کفاره بپردازه. پس بنابراین وقتی که برای این آقا بعد از ارتکاب مفطر اول امساک واجبه، حالا این آقا آمد مفطر دوم انجام داد ولو روزه دار نیست، اما با حکم وجوب امساک مخالفت کرده و معصیت کرده، پس باید کفاره بدهد. اینم دلیل دوم. این دلیل را هم بزرگان مناقشه فرموده اند و به نظر ما مناقشه هم صحیح هست. مناقشه کجا؟ در مقدمه دوم اشکال کرده. در این استدلال مقدمه اول خوبه، درسته، در ماه رمضان بعد از ارتکاب مفطر اول حتما باید امساک کنه و این صوم تعدبی بهش گفته میشه. اما مقدمه دوم باطله. مقدمه دوم چی میگه؟ میگه مکلف به واسطه ارتکاب مفطر دوم با وجوب امساک مخالفت کرده، چون با وجوب امساک مخالفت کرده پس باید کفاره بده. اشکال همینه که منات وجوب کفاره عنوان افطار بود تو روایات، نه عنوان مخالفت با وجوب امساک. امام نفرمود چون این با وجوب امساک یا با صوم تعدبی مخالفت کرده باید کفاره بده. امام فرمود من افطر متعمدن فعلیه الکفاره، عنوان افطار امام فرموده. الان این آقا ولو بر او واجب است امساک، اما با ارتکاب مفطر دوم عنوان افطار صدق نمی کنه، چون با مفطر اول دیگه افطار تمام شد. این دومی عنوان افطار برای صدق نمی کنه، اگرچه با وجوب امساک مخالفت کرده، معصیت کرده، عقاب هم داره، اما کفاره از کجا داشته باشه؟ روایات باب کفاره فرمود عنوان افطار موجب کفاره میشه، نه عنوان وجوب امساک. فعلا هازا، این دلیلی هم که در اینجا جناب محقق ثانی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده اند، این هم قابل قبول نیست. خب اینجا الان قول دوم رو هم گفتیم، دلیلش را هم بیان کردیم، حالا بریم قول سوم. قول سوم قول جناب ابن جنید اسکافی است، ایشان قائل به تفصیل شد. فرمود در ارتکاب مفطر به صورت متعدد اگر بین اینها کفاره داده، در این صورت لازم می شود که کفاره را تکرار کنه. اگر بین اینها کفاره نداده لازم نیست که کفاره متعدد بدهد. پس اگر کفاره داده است در این صورت تکرار میشه، اگر کفاره نداده در این صورت تکرار نمی شود. خب باید ببینیم که دلیلی که در اینجا جناب ابن جنید به او تمسک کرده است، دلیلی که ایشان فرموده و به واسطه این دلیل قائل شده است به این تفصیل، دلیل ایشان چیه؟ خب برای اینکه دلیل ایشان روشن بشه و استدلال ایشان واضح بشه، نیاز به بیان یک مقدمه است. حالا چون وقت این جلسه پایان رسیده و این مقدمه هم یک مقداری بحث داره، انشاءالله در جلسه آینده این مقدمه رو با هم بررسی کنیم و بعد استدلال ایشان را بر اساس این مقدمه انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.